بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قاعدة لو كان لبانا، ادله قاعده رو و حجیت قاعده رو بحث کردیم، حالا میرسیم به مناقشاتی که در این قاعده شده. یک سری مناقشاتی در این قاعده هست. یک عده مناقشه کردن در اصل قاعده، یک عده مناقشه کردن در سعه و گستره این قاعده، یعنی اصلش رو پذیرفتن ولی موارد نقضی رو یا موارد رو که اونجاها قاعده جاری نیست مطرح کردن. درباره اصل قاعده یک اشکال نقضی هست و یک اشکال حلی. قاعده چی میگفت؟ قاعده میگفتش که هرگاه یک امری شایع نشده باشد معلوم میشه این اصلا نبوده است. یعنی بعضی امور هست که وجودشون با سر و صدا همراهه، اگه باشن خیلی سر صدا میکنن، حالا که سر صدایی نیست معلوم میشه یه همچی چیزی نیست. لو کانه لبانه، اگر بود، اگر مثلا وجوب اقامه در شریعت بود خیلی سر صدا میکرد، حالا که نیست معلوم میشه که وجوبی از اساس نبوده است. خب این مسئله یک اشکال نقضی بهش وارده و یک اشکال حلی. اشکال نقضی، برای که حالا اشکال نقضی توضیح بدیم، یک ماجرای جالبی در تاریخ فقه هست، باید اینو توضیح بدیم که در تاریخ فقه شما میدونید تا قبل از علامه حلی قدما معتقد بودند که آب چاه به واسطه ملاقات با نجاست نجس میشود، چون آب چاه قلیله، یعنی اون مقداری که تو چاه آب هست، اصلا چاهای قدیم، حالا نه چاهای سنتی که الان میسازن اینا، اون مقداری که حفر میکردن مثلا به آب که میرسید دیگه، مثلا یه بنزه یه وجب دو وجب آب که بود دیگه، من مقدار بیشتر حفر نمیکردن چون سطح مینداختن یا آب میکشتن بالا دور جاش پر میشد دیگه. خب معتقد بودن آب قلیله و اگر یه قطره خون بیفته توش نجس میشه. چجوری پاک میشه؟ اون روایات منزوحات بئر که روایات مفصلی هست، اگر خون افتاد اینقدر دلو باید بکشی، اگر مردار افتاد اینقدر دلو باید از چا بکشی، اگر سگ افتاد، خوک افتاد، چی افتاد، شراب ریخ، اینقدر باید به همه اینا. تا زمان علامه حلی، که علامه حلی با استناد به یک روایتی که میگه ما البئر واسع لا یفسده شیء لان له ماده، آب چا نجس نمیشه چون جوشش داره، چون وصل به سفره زیرزمینیه. با استناد به این روایت فرمود که آب چاه نجس نمیشود، آب چاه همیشه پاک. خب مسئله‌ای که از زمان علامه حلی به بعد در فضای فقهی پدید آمد و گسترش پیدا کرد، طهارت آب چاه است. آیا طهارت آب چاه از مسائلی است که بدعت علامه حلیه یا نه، از احکامی است که از قبل بوده، ایشون استنباط کرده و کشف کرده دیگه. بدعت که نذاشته علامه حلی، وقتی یک استنباطی میکنه و بعدم فراگیر میشه، معلوم شد حکم از اول همین بوده، حکم از اول همین بوده، ولی حالا به هر دلیل دوچار غفلت واقع شده و دیده نشده این حکم به این مهمی. خب ما یه حکم خیلی خیلی مهم پیدا کردیم الان، همون حکمی که علامه حلی کشفش کرد، که این حکم بوده ولی سر صدا نداشت. شما نمیگی لو کانه لبانه، همین قاعده بیا اینجا پیاده بود، و اگر آب چاه پاک بود، اگه قرار بود آب چاه پاک باشه از اول همه میگفتن اینو، حالا که هیچکی نگفته معلوم میشه آب چاه معتصم نیست، طاهر متحر نیست، آب قلیله. چرا لو کانه لبانه رو اونجا پیاده نمی کنی؟ اونجایی که سالهای سال همه فکر میکردن آب چاه قلیله و نجس میشه، علامه حلی اومد یه همچه حکمی رو گذاشت وسط. خب این حکم بود، حتما بود دیگه، ولی با بیان هم نشده بود و آشکار هم نشده بود. این اشکال نقض. اشکال حلی و پاسخ حلی به قاعده این است که ببینید شما ائمه رو با مراجع تقلید اشتباه گرفتید. مراجع تقلید می نشینن یک مسئله رو یا مسائل رو استنباط میکنن، اینا رو در کتاب هایی به اسم رساله ها جمع میکنن، رساله ها رو در اختیار عموم علاقمندان میذارن، هرچی هست و نیست تو این رساله است. اون زمان که اینطور نبوده که ائمه که رساله توضیح المسائل نداشتن، که اصلا این امکان فراهم نبوده، کتاب و چاپ و اینا اینجوری نبوده، اینترنت نبوده، فضای مجازی نبود، یک کسی میاد مسئله این پرسه جوابشو میدادن، کس دیگر مسئله دیگر جوابشو میپرسیدن. گاهی عوامل اخفاء مسائل شرعی بسیار زیاد بوده، اصلا گاهی عمدن اخفاء میکردن به خاطر شرایط تقیه. ما حتی روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام عمدن بین شیعه اختلاف مینداختن تا معلوم نشود رأی و نظر شیعه چیه، تا یک انسجامی برای جامعه شیعی ایجاد نشه. عمدن بخواستن جامعه شیعی متفرق باشه، چون اگر انسجام پیدا میکرد شناسایی میشد، زود نابود میشد، از بینش میبردن. برای حراست از جامعه شیعی، جامعه شیعی رو متفرق نگه میداشتن. خب حالا ممکنه خیلی از احکام بوده، ولی به خاطر شرایط خاصی که اون زمان حاکم بوده، امکانه شیاع این احکام و امکان گسترش این احکام وجود نداشت. پس اینکه بگی لو کانه لبانه، نه خیر، خیلی جا هست لکانه ولی لم یوبن، بوده ولی بیان نشده به دلایل مختلف، اقتضائات زمانه، موانعی که وجود داشته. پس این که ما کلی بگیم آقا هر چیزی که شک کردیم این جزء احکام الله هست یا نیست، ببینیم اون موقع اگه نبود پس نیست، نه خیر، ممکن اون موقع نبود ولی هست. مثل همین قصه چاه که علامه حلی کشفش کرد، مثل بسیار از احکام دیگری که بالاخره فقها بعد از بالا پایین کردن به حکمی هم میرسن، ممکن اون زمان هم حکم خیلی سر صدایی نداشته. این جواب حلی.
در واقع روایتی ببینیم که دیگه روایت داریم در موقع شک روایت یه حکمی رو پیدا کنه. قاعده واسه جاییه که یه دست از روایت و همه این چیزا کوتاهه.
نه حالا میرسیم میگیم نه، یه وقت از یک مسئله انقدر، حالا این مناقشات باید جواب بدیم، مناقشات اگه جواب دادیم به حلوق و الهی و این قاعده تثبیت شد، بعدا میگیم که این قاعده گاهی باعث میشود یه تک روایت رو شما تعویل کنیم. این یه مسئله خیلی مسئله مبتلا به فراگیری اگر باشه، هیچ فتوایی هیچ چیزی نیست، یه تک روایت، این تک روایت اصلا از اعتبار میفته تو این مسئله. این مسئله اگر حکم این بود با ده ها روایت تو این پد در میومد مثلا. حرف این المناقشه فی القاعده، ان المناقشه فی القاعده تارتن تکونو به نسبت الى اصلها و اخرى به نسبت الى عمومیتها. اولا المناقشه فی اصل القاعده، نوقشه فی اصل القاعده تارتن به نقض و اخرى بالحل. در قاعده یک مناقشه نقضی شده و یکی حلی. اما نقاش نقضن فبه موارد کان المشهور عند القدما فی المسئله التي یعم به الابتلاء، مواردی که در یه مسئله مبتلا به مشهور نزد قدما، حکمن غیر الحکم الذي اشتهر عند المتأخرين، حکمی متفاوت با حکمی که نزد متأخرین مشهوره بوده. کما فی مسئله انفعال ماء البئر حيث نسب الى مشهور القدماء انفعاله بملاقات النجس. مشهور قدما منسوب به اونها اینه که میگن به واسطه ملاقات نجس انفعال رخ میدهد، و الى المتأخرین عدم و انفعاله. متأخرین میگن نه، این کره، این آب کر که با ملاقات نجس نجس نمیشه. بله دوی تسال و معلا زالک بینه هم فإن هذه المسئله کانت مورد الابتلاء فی الازمنه السابقه کثیرن، این مسئله در گذشته خیلی مبتلا به بود. فکیف لم یشتهر الحکم بهی اندل قدما، پس ججور نزد قدما حکم به این مسئله مشتهر نشد، این نقض ماست. و شما نمیگی لب کانه لبان، خب این حکم بوده دیگه، چرا هیچ کسی اینو نگفته؟ پس دلیل نمیشه کسی نگفته، دلیل نمیشه که حکم نیست. و اما حلن فبان دعو الائمه، دعو الائمه و طریقت هم فی البیان لم یکن علا وجه اتضح الحکم فی کل مسئله لطائفه. دعو ائمه و طریق اونها در بیان به گونه ای نبوده است که حکم در هر مسئله برای شیعیان واضح بشه. فان الظروف التي كانوا يعيشون فيها لم تساعد على ذلك غالبا، اون شرایطی که ائمه در زندگی میکرده خیلی وقتا مساعد این مطلب نبوده است. لاجل تقیه و تدریجیت بیان الاحکام و غیر ذالک من الاوامر، تقیه بوده، تدریج در احکام بوده و امثال. و فی کثیر من الموارد صدر منهم بیانات مختلفه متعارضه، در موارد متعددی ما داریم بیانات متعارض از اهل بیت صادر شده. لایقاء الخلاف بین الشیعه لمصالح اهم، خواستن اختلاف بین شیعه ایجاد کنن است به خاطر مسائل مهمتری که اقتضت ذلک. ولم تکن طریقتهم فی بیان الشریعه مثل ما نشاهده من کثیر من الفقها، اینطوری نبوده که امروز ما از فقها مشاهده میکنیم. من بیان مجموع فتاواهم فی رسالت عملیه حتی یقال انه لو کان هذا ثابتا لبان و اشتهر، تو رساله نمی نوشتن که بگی اگه بود وعدم تو رساله امام صادق می اومد. و استنتج من عدم اشتهاره عدمه، از اینکه معروف نیست عدمش رو کشف بکنیم. و لعله لاجل ذلک ذکر الشیخ الاعظم الانصاری ان عدم وجدان الدلیل فی ما یعم به الابتلاء من المسائل لا یفید الا الظن بعدم الحکم. به خاطر همین شیخ انصاری فرموده است عدم وجدان دلیل در مسائلی که اینها مبتلا به هست، اینها لا یفید الا الظن بعدم الحکم، فقط مفید ظن بعدم حکم است. عدم وجدان دلیل در آنچه که مبتلا به هست، در مسائل مبتلا به، اینکه شما دلیل پیدا نکردی، فقط ظن به عدم حکم ایجاد میکنه، نه قطع، نه اطمینان. ما ظن عدم المانع من نشره فی اول الامر من الشارع، البته به شرط آن که شما ظن عدم المانع داشته باشی، ولی همین ظنم ایجاد نمیشه. اگر ظن عدم المانع داشته باشی، یعنی زن داشته باشه که مانعی نبوده، میتونسته نشر پیدا بکنه. حالا که نشر پیدا نکرده، ظن به عدم حکم پیدا میکنه، بازم قد پیدا نمیکنه. مع ظن عدم المانع من نشر فی اول الامر شارع او خلفائه او من وصل الی، اگر ظن عدم المانع داشته باشی از نشرش که از طرف شارع یا خلفا یا کسانی که این حکم به اونها رسیده مانعی نبوده. و هذا الظن لا دلیل على اعتبار، این ظنم که اعتبار نداره، شما ظن پیدا کردی به عدم وجود حکم به درد نمیخوری. و بالجمله لا يحصل من عدم اشتهار الحکم القطع به عدم ذلك الحکم، از عدم اشتهار حکم قطع به عدم حکم به دست نمیاد. بل ولل اطمئنان به عدم اطمینان به عدمش هم به دست نمیاد. و ظن بالعدم لو حصل لا دلیل على اعتبار، ظن بعدم هم اگر به دست بیاد به درد نمیخوره. خب این مناقشه، جواب از این مناقشه اینی که آجان ما فی الجمله میپذیریم اشکال رو. بعضی موارد که دایی بر اخفا و سبب بر اخفا و مانعی برای انتشار وجود داشته ما قبول میکنیم، اونجا قاعده لو کان لبان نمیاد، یعنی که انه میپذیریم که این قاعده یک قاعده عام نیست. لو کان لبان مال مواردی است که مانعی از انتشار حکم نباشه، تقیه نباشه، مسائل این چنینی نباشه، اونجا مثلا وجوب اقامه. خب این میگه ما با اگه این واجب بود حتما مانعی که نمود از انتشارش، خب چرا این انتشار پیدا نکرد؟ جواب هذه المناقشه انما ترد على القاعده في الجمله، بله فی الجمله این مناقشه بر قاعده جاری. و بالنسبه الى الموارد التي كان البناء فيها اخفاء الواقع من ناحيه العين، نسبت به اون مواردی که از ناحیه ائمه علیهم السلام بنابر اخفاء واقع بوده. او کانت هناک مناشع و اقلائیتون آخر الاختفاء، یا اینکه یک مناشع و اقلائی دیگری برای اختفاء وجود داشته، یا خود ائمه بنا داشتن بر پنهان کردن حکم، مثل اون که بالا گفت الغا خلاف میکردن بین شیعه، یا ادله دیگری وجود داشته برای اختفا، گاهی ائمه خودشونم نه نمیخواستن پنهان باشه ولی دشمنانشون نمیخواستن آشکار بشه این حکم. به حیث کان احتمال و ذالک، اولا اقلائین کما از احتمل نو ان یکون افتا. حالا مثلا یه دلیل دیگری که ایشون مطرح میکنه اینه، میگه ببینید عرض کنم خدمت شما که گاهی اوقات، یکی از عوامل اخفا رو که میگه ایشون اینه، گاهی اوقات یه فقیهی مثل شیخ الطائفه، شیخ طوسی، این وقتی فتوا میداد دیگه همه ازش پیروی میکردن، کسی دیگه نمیتونست در برابر ایشون فتوای دیگری بده، یک سیطره علمی داشت که مخالفت با ایشون کار هر کسی نبود. شما حساب بکنید مثلا یه حکمی قبل از ایشون به شکلی بوده، ایشون وقتی میاد حکم رو عرض کنم که نظر دیگری ارائه میکنه، فضای علمی میره به اون سمت، خب اون حکمی که تا قبل از این میگفتن به فراموشی سپرده میشه و دیگه این حکم اصلا از لابلای اوساط علمیه و اینها محو میشه، کسی اصلا اون حرف رو نمیزن با اینکه بوده قبلش. این هم از مواردیست که بله قاعده لوکان لبانه جاری نمیشه، ممکنه یه چیزی بوده ولی به خاطر سیطره علمی یه بزرگواری اون کنار رفته. از مثلا الان فرض کنید کسی بیاد بگه آقا اصالت الماهیه اگه این حرف درست حسابی بود باید در گذشته خیلی به این توجه میشد، خب چه بسا بوده این توی بحث فلسفه، اما چون بزرگانی مثل مثلا فرض کنید ملا صدرا و دیگران اون اصالت الوجود رو پایه‌گذاری کردن، دیگه اصالت الماهیه محجور شد دیگه، حالا خیلی بازتابی هم در آینده تو کتاب ها پیدا نکرد. حالا بخونیم عبارت رو، این همینی میگی یا نه؟ میگه کما از احتمل نو ان یکون افتاء و جماعت من الفقها، احتمال میدیم افتاء یک عده از فقها متأثر باشد از رأی فقیه بزرگی مثل شیخ طوسی، لقوت سیطرته العلمیه علی تلامذته و اتباعه، چون سیطره علمی ایشون بر شاگردان و بر اتباعش بسیار زیاد بود. به حیث کانت مخالفته للحکم الواقعی الواصل الی من تقدم علی موجبتا لاتباع من تأخر عن، به حیث که مخالفت شیخ طوسی نسبت به حکم واقعی که رسیده بوده به گذشتگان، یعنی حکمی قبلا رسیده بوده به گذشتگان، شیخ طوسی میاد مخالفت میکنه با اون، این موجب اتباع من تأخر عن میشه، موجب میشه که آیندگان همه از شیخ طوسی پیروی بکنن، و سیرورت الحکم المخالف مشتهرن و واضحن عند الاصحاب المتأخرین عن زمانن، و برای آیندگان این حکم دوم میشه حکم مشهور و معروف. خب این چی میخواد بگه الان؟ میخواد بگه ببین یه حکمی بود ولی به فراموشی سپرده شد، اینو داره در مقام پذیرش اشکال میگه دیگه، حواستون هست که میگه بله بعضی وقتا اینجوری ما قبول داریم، اینجور جاها اشکال وارد یه قاعده لوکان لبانه جاری نیستش، چون یه بزرگی مثل شیخ طوسی اومده نظر علما رو کلن برده به این سمت، و حکم واقعی که به گذشتگان رسیده بود اون دیگه از اون جایگاه افتاد، یه حکم معروف و مشهور شد حکم دوم. خب من به نظرم البته این جای مناقشه جدی هست توی این فرمایش مؤلف گرانقدر، این نمیتونه مثال برای نقض قاعده لوکان لبانه باشه، چون فرض اینه که خب قدما قائل به همون نظر دیگه بودن، خب هست اون تو کتابشون دیگه، خب اون تو کتابا هست، بالاخره کسانی تا قبل از شیخ طوسی معتقد به اون نظر بودن دیگه، بس این نقض لوکان لبان، چون لوکان لبان معناش این نیستش که باید در طول تاریخ مسئله درخشش داشته باشه، میگه بابا اگه همچی چیزی بود بالاخره باید بیان میشد. خب بله الان بیان شده یه تو کتاب قدما قبل تا قبل از شیخ طوسی بوده دیگه. مثلا اینو واقعا من نفهمیدم این چطور داره تأیید میکنه اشکال. او کانت المسئله تو اجتهادیه، گاهی اوقات مسئله از مسائل اجتهادی است، مسائلی است که نیاز به فکر و نظر داره. قد وردت فیها روایاتون اختلف الاصحاب فی فهم المراد منها، روایاتی وارد شده که اصحاب در فهم مراد از این روایات دچار اختلاف هست. او کانت متعارضتن فعالجها کلون وفق مسلکه، یا روایات متعارض بوده و هر کس بر اساس مسلک خودش اومده این تعارض رو علاج کرده. یک کسی مسلکش مسلک تساقطه، یکی مسلکش مسلک خذ به ما وافق الکتابه، اون یکی مسلکش خذ به ما خالف العامه است، یکی مسلکش مسلک تخییره، یکی قائل به اخذ به احدثه، اونی که جدیدتره بگیره. حالا مرجعاتی که در کتابا مطرح شده، چه اونایی که پذیرفته شده چه اونایی که رد شده، بالاخره ممکنه کسی هم بعضی از مرجعات رو معتقد بوده. لذا مسئله معروف و مشهور نشده. فهذه الامور مانعت عن وضوح الحکم على الرغم من کثرت الابتلاء به، اینا باعث میشه حکم واضح نشه با اینکه خیلی هم مبتلا به بوده و اشتهاره. ولعل مساله حکم ماء البئر من هذا، شاید مسئله حکم ماء بئر از این قبیل. ففی هذه الموارد لا تجر القاعده المذکوره، قاعده اینجور جاها جاری نمیشه. لعدم الملازمه فیها بین الثبوت و الاشتهار، بله اینجا بین ثبوت شی و اشتهار شی تلازم نیست. یعنی لو کان لبانه اینجا جاری نیست، نه ممکنه کان ولی لم یبن به دلایل مختلفی که گفتیم. و اما فی غیر هذه الموارد فالملازمه تامه، یعنی این موارد رو بگذاریم دیگه ملازمه تامه. لو کان لبان تلازم تام و یصح الاستدلال بالقاعده، استدلال به قاعده دیگه درسته. خب این مناقشه در اصل قاعده،
قاعده
لو کان
لبان معمولا تو مثلا احکامی که زمان معصوم بوده و به ما مثلا نرسیده بیشتر استفاده میکنه، اینکه احکام در واقع مثلا میخوام بگم که لو کان لبان یعنی لو کان مثلا سیر زمان المعصوم یا حکم زمان المعصوم به ما میرسید، نه اینکه از قاعده لاکان بخوایم مثلا برای قرون بعد از مثلا معصوم استفاده کنیم، مثلا برای قول فقها و اینا
نه، هم برای همون قول معصوم میخوام استفاده کنم. اما لبان مال کجاست؟ کی باید این بیان میشد؟ در همون اوائل عصر معصومین، اوائل عصر غیبت، اینا باید تو کتاب می بود دیگه. ما قول فقها رو برای این میخواد، برای اینکه بگیم که بانه اولم یا بند
کاشف از قول معصوم خود
کاشف از دیگه این حکم این بوده در صدر اول. ببینید فقها همینو گفتن، معلوم شد حکم این بوده. اگر هیچ کس در این باره هیچ حرفی نزده، معلوم شد حکم این نبوده. اگه این بود بالاخره باید میگفتن. البته این همونطوری که توضیح دادیم مناقشات زیادی داره، ما موارد زیادی داریم که حکم یه چیزی بوده ولی نگفتن، نفهمیدن اصلا اون صدر اول، اون علمای متقدمین از فقها یا موضوعش محقق نشد، اصلا اینا حکم رو درک نکردن. بالاخره ائمه هم که رساله نمیدادن، روایات متعارضه بوده، اینا باید روایات متعارضه رو چیز میکردن. بله دیگه همینا شما دارید همینا رو تکمیل میکنید، همین مطالبی که اینجا گفته شد پذیرفتن اشکال رو دیگه، میگن بله این موارد که مواردش هم کم نیست خودش، من جای این آقایون باشم میگم آقا قاعده رفت رو هوا، اما اینا نه، خیلی قشنگ میگن بله تو این موارد قاعده جاری نیست، اما فی غیر هذه الموارد، خب کو غیر این موارد؟ شما که تو همه موارد میگی خب خیلی وقتا تعارض بوده، علما تو تعارضات گیر کرده بودن، خب کدوم مسئله این با داریم که تعارضش نبوده باشه؟ همین تو مسئله خیلی پیش پا افتاده واضح که دیگه اصلا فرض کنید نماز اول ماه واجبه یا نه که هیچ کس هم نگفته، مسئله خیلی واضح دیگه. اگه واجب بود که بالاخره باید یه روایتی یه چیزی یه فتوایی اینو جاها میشه استناد کرد به این قاعده.
دو تا نکته دیگه اینکه میشه گفت این قاعده برای مباحث مثلا کلامی یا مباحثی که تو کلیات مثلا لو کان فی ما اولاتون لنام افسد.
نه هر جا که لو بود که نباید بزنی به لو. چه رفتی با خلل لو کان؟
نه منظور این نیست که چون لو داره رو منظورم مثلا خدا میگه اگه مثلا این چیزی اثری داشت این باید ظهور میکرد، یعنی چیزایی که خیلی واضح البطلانه برای اون جور مواقع.
اونم میگه بر پای همین قاعده لبخان لبان لبخان فی ما آلت الله. اگه خدای دیگه ای بود بالاخره باید یه حرکتی میزد دیگه،
برای
فساد ایجاد میشه تو
عالم. مثلا برای چیزایی که واضح البطلانه که یقین داری تو اصلا کلامی مخالف ماست، میگه که آقا اگر اینی که تو میگی مثلا چیزی بود باید این اثر رو میذاشت، ولی این نیست، این نیست تو سنت مثلا خلقت و فلان. یکی دو اینکه جو از کثرت نقض قاعده میشه گفت این قاعده چیزه. مثلا یه طالب من خیلی چیزی رو فکر میکردن این اثر چیز، بعدا معلوم شده که آقای رأی هست. این کثرت رو ما وارد بگیم آقا این قاعده رو میشه مثلا کلا گذاشت کنم؟
بله این هم از کثرت نقض میشه.
فرق در تحلیلی که از قاعده لبخانه لبان داری با اطلاق مقامی و مجموع ادله چیه؟ اونجا هم ظاهرا همینه که دنبال یه حکمی.
نه اطلاق مقامی راجبه یه حکم خاص، راجبه حکم خاص، یا خاص راجبه صور خود اون مسئله بحث میشه، میگه اطلاق لفظی. یعنی خاص راجبه مقارنات و عرض کنم که مسائل جانبی همون مسئله بحث میگه اطلاق مقامی. اما که یه مطلب یه حکمی اصلا تو روایات ما نیست، این دیگه به این اطلاق نمیگن. شاید مجراشون و نوع استدلال یک چیز باشه ولی این اطلاق نیست. اطلاق یه لفظی باید بشه بگیم مطلقه، حالا اطلاق لفظی داره یا اطلاق مقامی داره. مثلا امام در مقام بیان فرض کنید ادله مفترات روزه بود، چهار تا گفت، پنجمی رو نگفت، بگیم پنجمی نیست، این مفتر نیست. اینجا نمیگیم اطلاق لفظی، میگه اطلاق مقامی در مقام بیان همه موارد بطلان روزه بود، چهار تا رو گفت دیگه پنجمی نه.
مثلا اهل الله البيت و حرم الربا.
بله
اینجا ظاهرا فکر کنم شبیدی میگه که اینجا لفظ نمیفهمیم، اشاره در مقام بیان این که همه اقسام به حالا حلالا
نمیدن. اون که اطلاق مقامی هم نداره، اون که مثلا اطلاق نداره، هیچ اونجا اصلا اطلاق نیست.
چرا؟
اون اشکال میگه در مقام اصل تشریعه،
یعنی در مقابل ربا داره میگه به حلال، اصل ربا نیست.
اون میگه اصلا اطلاق اونجا نیست. نه لفظی
داشت اینو
نه اون اصلا اطلاق نیست، نه لفظی نه مقام، اون در مقام بیان تشریع، در مقام اصل تشریع. اون اشکالی که میگه اونجا اینه. خب
و بعد هم تلبیت بی او از کجا میفهمه؟ ظاهرا اونجا هم نمیمیه و بالاخره اگه
نه هلیت که اصل هلیت که دیگه نسته کلام درش فل جمله
خواهمی که همه بیده ها
نه اینو نمیفهمه، نه اینو اصلا نمیفهمه.
خب حالا اینو از کجا میفهمه که در جای دیگه
ادله دیگه مجموعه ادله دیگری که داریم اوفو بالعقود هست، نمیدونم بعد خود نحوه تعامل ائمه با بی هر کجا بی ای بوده گفتن این مجازه، یه جا اومدن استناد به اهل الله البی کردن که حالا معلوم میشه اهل الله البی در لسان ائمه و در نگاه ائمه هم یک معنای مسترد و عام میداشته.
اسمی این فرق شما مقام بیان این
با بله نه این قاعده لو کان لبانه مال جاییست که اصلا میگیم اصلا بیانی نیست پس حکمی نیست. اونجا نمیگیم اصل، اونجا هم میگیم بیان نیست ولی بیان در قالب قید، اونجا اصلش هست اونجا قیدش میگیم نیست.
اینجا نمیگیم که یعنی اصل اینکه میگیم چرا توقع داریم که لبانه، میگیم چون شارب بالاخره باید در مقام شارعیتشون رو ما میگفته.
میگم استدلال ممکن یکی باشه، استدلال این با اون یکیه، پرداش برمیگرده به نقض غرض. میگیم مگه میشه شارع چیزی خاصی داشته نگه؟ نقض غرضه دیگه. یکی از موارد پیاده شدن قاعده لو کان لبان سیره عقلا بود دیگه، گفتیم سیره عقلا وقتی رخ میده شارع سکوت میکنه میگیم حتما راضیه، چون اگر مخالف بود بعد میگفت، اگر مخالفتی بود بعد منتشر میشد لو کان لبان، چرا میگه نقض غرض مشارف مخالفش نگه؟ چرا نگه؟ و ادله دیگه که قبلا داشتیم. خب ظاهرا دیگه به مناقشات در عمومیت قاعده نمیرسیم، اینا باشه برای جلسه فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.